بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سلام عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز. در جلسه گذشته سوالاتی رو مطرح کردیم و بنای عرشبت که ما در این جلسات عمدتاً بر فعالیت خود عزیزان هست، یعنی سوالاتی مطرح بشه و دوستان فکر بکنن، مطالعه بکنند و اینجوری نباشه که ما یک سری مباحث رو آماده بیایم و اینجا ارائه بدیم. خب بنده یک اشاره‌ای بکنم به برخی از سوالاتی که دیروز مطرح کردیم. اینی که در آیه شریفه خدای متعال تعبیر علم تره رو آورده به جای اماره ایته، که لم تره همون معنای ماره ایته رو داره، ولی چرا فعل مضارع رو برگزیده با لم مجزوم کرده و این تعبیر رو به جای ما رأیته به کار برده؟ به نظر میرسه خدای متعال میخواد اون واقعه‌ای که چندین سال قبل به وقوع پیوسته اون رو بکشه بیاره به زمان حال. دیدید برخی میخوان یک وقایعی رو توصیف بکنن، تعریف بکنن. مثلا خوابی رو دیدن، دیشب خواب دیده، پریشب خواب دیده، این رو با فعل مضارع میاره تا اینکه تداعی بکنه اون واقعه رو که کأنه در زمان حال داره رخ میده. یعنی میخواد در جلوی چشم مخاطب همین الان ترسیم بکنه که اون واقعه از بس یقینیه، از بس دیگه جلو چشم مخاطب بوده و اصلا نمیشه فراموشش کرد، کأنه الان داره رخ میده، الان تو داری میبینی. وقتی خدای متعال اینجا میفرماید الم تره، گویا اینجوری دارد میفرماید که آیا نمیبینی؟ آیا نمیبینی؟ نه اینکه ندیدی، آیا نمیبینی؟ و این اثرش خیلی بیشتر است از ما رأیته. گاهی اوقات ما خوابی داریم تعریف میکنیم، میگیم که مثلا به رفیقمون داریم میگیم که فلانی من الان دارم میرم به بالای قله مثلا دماوند، اونجا یه سری حیواناتی به من دارن حمله میکنن. همینجور داره توصیف میکنه، زمان گذشته رو کشیده به زمان حال، اون مدلی داره تعریف میکنه. این خیلی اثرش بیشتره در مخاطب. نکته بعدی، چرا خدای متعال علم تره را به جای علم تعلم استفاده کرده؟ شاید این رو بشه گفت که ماده رؤیت که به معنای مشاهده هست، حالا چه مشاهده با چشم سر، چه با مشاهده با چشم دل، که اینو خواهیم پرداخت بهش، این اثرش از علم تعلم بالاتره. یعنی اون واقعه فعل الهی فعل ربک نسبت به اصحاب فیل خیلی یقینی بوده، جلو چشم مردم بوده که اصلا قابل فراموشی نیست، لذا اینها درک کردن با تمامی وجودشون، با تمامی وجودشون درک کردن و این با علم فرق داره، یعنی محسوسشون بوده، یعنی با تمام وجود احساس کردن این قضیه رو، لذا اونجا باید از ماده رؤیت استفاده بکنه، شنیدن نیست، دیدنه. لذا این قضیه اینجوری اتفاق افتاده. خب حالا وارد خود ماده رؤیت شدیم. دیروز یک مباحثی رو عرض کردیم، گفتیم که ما به کتاب‌های لغوی مراجعه می‌کنیم و معنای واژه رو به دست میاریم. رویکرد کتب لغت رو هم عرض کردیم که دو نوع رویکرد حالا عمده وجود داره. اون رویکردی رو که فعلا ما اینجا نمیخوایم اثبات بکنیم، به عنوان یک قاعده مسلم فرض میگیریم که مرحوم امام، مرحوم علامه طباطبایی، بزرگان دیگر قائل به همین بودن که واژگان اینجوری نیست که برای محسوسات فقط وضع شده باشه. مثلا وقتی میگیم خورد، عرض شود که همین دیدن به معنای دیدن با چشم سر نیست، یعنی عرب رأیه رو برای دیدن با چشم سر وضع نکرده. حالا اینا استدلال های خاص خودش رو داره. این استعمال های ماده رؤیت که در سراسر قرآن، روایات، جاهای دیگه هست، اینها رو میارن ازشون یک وجه مشترکی میگیرن، معلوم میشه که این عرض به محضرتون که ماده رأیه به این معنا، در این معنا اشود که حالا که استعمال شده به اون معنا هم وضع شده. خب دوستان میفرمایند ظاهرا صدا نیست، شاید اشکال از این عرض کنم که من که به اشتراک گذاشتم دسکتاپم رو، احتمالاً از این باشه. با اجازتون من اینو قطع میکنم که حالا دیگه نمیشه اینا رو نشون داد، پس تا صدا واضح‌تر بیاد. بله حالا عزیزانم میفرماین که صدا، حالا برخی میفرماین هست برخی نیست، در حال حالا قطع و وصلی اینترنت دیگه. حالا بنده سعی میکنم که اونجاهایی که نیاز نیست دسکتاپ رو اشتراک نگذارم تا سرعت داشته باشیم، اونجاهایی که نیاز بود بیارم. خب عرض کردیم که ماده رؤیت، الان وقتی که به کتابهای لغوی مراجعه میکنیم عمدتا هم اون کتاب هایی که به دنبال کشف معنای واقعی هستن و استعمالات رو برمیگردونن به یه دونه معنا، نهایتا دو تا معنا، که به این معنای اصلی میگن اصل، اصل واحد. میگن مثلا اگر یه واژه‌ای توی 10 جا به کار رفته بود، اینا همش یه ریشه‌ای داره، برمیگرده به اون، بهش میگن اصل واحد، یعنی ریشه واحد، ریشه معنایی واحد. حالا نهایتاً تو برخی از موارد ممکنه دو تا اصل داشته باشیم، یعنی دو تا ریشه داشته باشه، که گفتیم مقاییس اللغه جناب ابن فارس در اون کتاب بناش اصلا بر همینه. علامه مصطفوی در التحقیق سعیش بر اینه که همه چیزو برگردونه به اون اصل واحد. حالا اینکه در همه واژه ها ما میتونیم یک اصل واحدی داشته باشیم یا نمیتونیم، این خودش یه بحثیه، ولی حداقل در برخی از واژگان این رو ما میتونیم. علامه طباطبایی مثلا در افعال میفرمایند یک چنین چیزی رو، در برخی از اسماء میفرمایند، یا مثلا حضرت امام حداقل در اون واژگانی که در مجردات هم به کار میره، یعنی هم در عالم ماده ده هم در عالم مجرد کاربرد داره، حداقل در اونها این رو، این حرف رو میزنن. مثل عرش، مثل عرش مثلا خدای متعال عرش رو به کار برده، کرسی رو به کار برده. حالا ما بیایم بگیم که این عرش همون تختیه که ما داریم استفاده میکنیم، حالا این بحثش دیگه خیلی مفصله، من فقط اشارتاً خواستم بگم که تا اونجایی که امکانش هست ما واژگان رو برمیگردونیم به همون اصل معنایی واحد، به همون ریشه اصلی، که بقیهش از اونجا سرچشمه میگیره. اونجایی هم که خب امکانش نیست، خب به همون معنای محسوس میگیریم. کتاب مفردات راغب هم که علامه خیلی ازش استفاده میکنه، اصلا بناش بر همینه، یعنی دنبال همون کشف معنای واقعیه و کتاب واژگان قرآن رو خوب تونسته معنا بکنه. و این رو من داخل پرانتز هم خدمت عزیزان عرض بکنم، خود قرآن یک سری معانی رو برای الفاظ اومد اختصاص داد، یا برعکس بگیم الفاظ رو به یک سری معانی اختصاص داد. یعنی ما علاوه بر این که به کتاب لغت مراجعه می کنیم، باید بدانیم که آیا خدای متعال همون معنایی که در لغت وضع شده بود و عرب استعمال می کرد همون رو اراده کرده، یا نه یه معنای دیگری رو اراده کرده. بنابراین خود قرآن اصلا یک فرهنگ لغته، باید ببینیم در فرهنگ قرآن عرش یعنی چه، امر یعنی چه. وقتی خدای متعال می‌فرماید الا له الخلق والامر، اونجا خلق یعنی چی، امر یعنی چی؟ در اصول حالا یه عده‌ای از عزیزان سطح حوزویشون بالاتره، اونا خوندن حقیقت شرعیه، بهش میگن حقیقت شرعیه. لذا باید ببینیم که اینجا این واژه رو خدای متعال در چی استفاده کرده و شده مثلا حقیقت ثانویه. حالا من خیلی دیگه اینو بستش ندم. تو در ماده رؤیت وقتی ما به کتاب لغت مراجعه میکنیم، بنده یک لحظه این رو بیارم. خب این نرم افزار جامع الاحادیث هست، بنده ماده رعیه رو، بله الان کتاب مفردات رو اینجا شما ملاحظه میکنید، مفردات راغه میاره و اینجا توضیح میده که و رؤیتو ادراک المرئیه، رؤیت ادراک آنچه که دیده شده است. نگاه کنید بحث ادراکه، یعنی این لغت به این معنا استفاده شده، ادراک. منتها این ادراک بسته به قوه مدرکه هست، باید ببینیم که نفس با کدوم قوه درک کرده. یک موقع هست با قوه حس، بلحاسه همین قوای حسی جوارحمون با اون انسان درک میکنه، بل اولو بلحاسه، یعنی یک مرتبه با قوه حس، یک مرتبه و ثانی بلوهم و تخیل، با قوه وهم انسان درک میکنه، گاهی به تفکر و رابع بالعقل، گاهی با عقل درک میکنه. دیگه اینجا الخامس رو نگفته، خامس هم باید باشه، والخامس بالقلب، که امیرالمومنین علیه السلام فرمود دیگه، که یه نفر پرسید که هل رأیت ربک، آیا پروردگارت رو دیدی؟ حضرت فرمود که لم اعبد ربن لم اره، من ربی رو که ندیده باشم عبادت نکردم. منتها با چی؟ فرمود با قلب این رو درک میکنه و میبینه. حالا اسمش میشه مشاهده. خود مشاهده هم همینجوره، تو مشاهده که ما هر روز میگیم اشهد و الا اله الا الله، نه اینکه من با چشم سر دارم شهود میکنم و درک میکنم، نه، کلن بحث درکه، حالا چه با قوای ظاهری نفس چه با قوای باطنی نفس. بعد حالا اینجا التحقیق هم هست که در تحقیق، التحقیق هم مقایس اللغه رو مثلا اول میاره، بعد مصباح المنیر رو میاره، بعد حالا کتاب های دیگر هم همچنین میاره، هم مفردات همینه، مفرد یه قسمتیش آورده. بعد آخر میاد جمع‌بندی میکنه، نگاه کنید، میگه و تحقیق ان الاصل الواحد فی هذه الماده هو النظر المطلق به ای وسیله کان. اصل واحد و ریشه معنایی در ماده رعیه نظر مطلقه، نگاه کردن مطلق، یعنی با هر وسیله‌ای که باشه، چه با چشم، چه با قلب، چه با شهود روحانی، چه با خیال، الی آخر. مثلا یه مثال میاره برای شهود روحانی که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات بلرد، ما به ابراهیم ملکوت رو نشون دادیم. حالا ملکوت رو نشون دادیم یعنی چی؟ پس این نشان دادن به همین معناست. خب عرض کنم خدمتتون که پس این ماده رؤیت، بنده حالا میرسیم به اینجا که پس استعمال این تره، علم تره که صیغه هفت مضارع معلوم، در این آیه این استعمال حقیقی است یا مجازی؟ الان دیگه شما باید با این اوصاف بگید که این تره مجازیه یا حقیقیه. وقتی ما رؤیت رو به معنای نظر مطلق گرفتیم، اون وقت دیگه در آیه این ترا میشه حقیقی، چه با چشم سر، چه با چشم دل، چه با قوه وهم، چه با قوه خیال، چه با قوه عقل، همش استعمال میشه حقیقی. بنده حالا میخواستم اینجا به مناسبت حقیقی و مجازی اقسام مجاز رو یک اشاره بکنم، اینو میمونه انشالله به جلسه بعد. پس اگر ما گفتیم رؤیت معنای حقیقیش به معنای دیدن با چشم سر است، اون وقت در این آیه علمتره میشه استعمال مجازی، چون اینجا با چشم سر نیست که، پیغمبر اون زمان اصلا به دنیا نیومده بود، تازه در همون سال در سال عام الفیل به دنیا اومد، لذا اصلا با چشم سر ابابیل رو ندیده، سپاه ابرهه رو ندیده با چشم سر، اون وقت میشه مجازی که میرسیم بهش. اما اگر گفتیم رؤیت به معنای مطلق نگاه کردنه که نظر حق هم همینه، نظر درست هم همینه، اون وقت استعمال میشه استعمال حقیقی. خب بنده برای اینکه صدا یه مقدار واضح تر برسه از اشتراک در میارم. خب الان میریم سراغ کیفه، انشالله بعدا دوباره به تره میرسیم ها، اینا یه مقداری یک سری بحث‌های مبنایی هم هستن که در ضمنش برخی از مسائل حل میشه. خب وارد کیفه میشیم. الان کیفه شما بخواید بدونید که این کیفه اصلا چیه، باید مراجعه بکنید به کجا؟ به مغنی، یا مثلا اونایی که صمدیه خوندن به حدیقه خامسه صمدیه، یا تو همون بدایت و نحو هم هست، تو هدایه هم هست. خب دوستان مستحضرن دیگه، کیفه انواعی داره، عمدتاً دو تا نوع دیگه، یک اسم استفهام، یعنی اسمی است که وضع شده برای چی؟ پرسش. پرسش از چی؟ پرسش از کیفیت. هر موقع انسان بخواد از یک چیزی پرسجو بکنه، از کیفیت یک چیزی، کیفیت یک کاری، با کیفه. مثلا میگیم کیفه حالوک، حالت چطوره؟ از چگونگی وقتی میخوان سوال بپرسن با کیفه میارن. یک نوع دیگری هم داره، اسم شرطه. اسم شرط مثلا میگیم، منتها اسم شرطیه که جزم نمیده، میگیم کیفه جئت جئتو، میگه هر طوری که تو آمدی منم همونطوری میام. طرف میپرسه که آقا شما با چی میخوای بیای خونه ما؟ میگه تو با هر چی اومدی، با هر نوع، با هر کیفیتی اومدی، منم همونجوری میام. یعنی اگه با الاغ اومدی منم با الاغ میام، اگه با هواپیما اومدی منم با هواپیما میام. این میشه اسم شرط. اما اینجا باید ببینیم که کیفه‌ای که اینجا به کار رفته کیفه استفهامی است یا کیفه شرطی است. اون روز یک نکته ای رو عرض کردم که مگه میشه در یک جمله کنار هم دو تا اسم شرط یا حرف شرط، ادات شرط کنار هم بیان؟ مانعی نداره ولی خیلی لطفی هم نداره. لذا به نظر میرسه که اینجا ما بگیم که بله اسم استفهامه، منتها معنای استفهام ندارد و به خاطر اون همزه‌ای که اولش اومده این از استفهام خالی شده، فقط دلالت میکنه بر کیفیت. و این رو هم میتونیم بگیم که بگیم مثلا نه، یه قسم سومی هم داریم کلن اسمی است که دلالت بر کیفیت میکند و استفهام هم نداره. بنابراین چه بگیم استفهام است ولی در اینجا معنای استفهام ندارد؟ مثلا ابن عاشور نظرش همینه، در التحریر و التنویر میگه. یا اینکه بگیم مثلا یه قسم سومیه، هیچ فرقی نداره. حالا به نظر میرسه که به هر حال اینجا دلالت بر کیفیت میکنه. خب حالا این کیفه نقشش چیه؟ علم تره، آیا ندیدی؟ چگونه انجام داد پروردگار تو با اصحاب فیل؟ یعنی چه کاری انجام داد؟ به چه کیفیتی؟ خب الان ما به لحاظ صرفی دونستیم این عرشوت که اسمه، بعد نوعش هم دونستیم چیه، دلالت بر چی میکنه، به لحاظ لغوی هم دونستیم. حالا نقشش چیه؟ کیفه یا قبل از فعل تام میاد، فعل تام یعنی فعلی که دلالت میکنه بر انجام یک کاری، یا قبل از فعل ناقص میاد یا قبل از اسم میاد، چون اینا صدارت طلبن دیگه، همیشه اول جمله میاد لذا مقدم میشه. اگر قبل از فعل تام بیاد یه نقشی داره، معمولا حاله. اگر قبل از فعل ناقص یا اسم بیاد معمولا خبره. معمولا مثلا میگیم کیفه حالوکه، یعنی حالوکه کیفه، حالت چطوره، کیفه میشه خبر. اگه بگیم کیفه جئت، چگونه آمدی، اون وقت این کیفه میشه حال، مقدم شده بر جئت، اون تا هم میشه ذوالحال. حالا اینجا کیفه فعل، یعنی فعل کیفه، پس فعل میشه عاملش. نقشای دیگری هم گفتن، اینو دیگه خودتون برید مراجعه کنید. سوالی که اینجا مطرحه اینه، اینجا خدای متعال میتونست یه اسم دیگری هم بیاره که با اون دلالت بر چگونگی بکنه، اونم عبارت هست از مای استفهامیه که اونم دلالت مثل کیفه بر چگونگی میتونه دلالت کنه. مثلا میتونست خدای متعال بفرماید که علم تره ما فعل ربک به اصحاب الفیل، اما به جای ما فعله فرموده کیفه فعله. این یک نکته ای داره، این نکتهش رو میسپارم به خود عزیزان که تفکر بکنن انشالله، یک تحقیقی هم اگه تونستن یه مطالعه‌ای بکنن. خب این مربوط به همون علم معانی میشه که عرض کردم دیگه. علم معانی کلن یعنی همین که من میتونستم اینجا از چند روش استفاده بکنم. چرا اینو آوردم؟ چرا مقدم کردم؟ چرا مؤخر کردم؟ چرا این واژه رو آوردم اینجا استفاده کردم؟ اینا همش علم معانی هست و اینها رو باید از طریق یک مقدار مطالعات و قسمت عمده برشود که با طهارت نفس به دست میاد. اغراض متکلم، اغراض خدای متعال، اینها رو ما تا حدودی در حد وسع خودمون میتونیم به دست بیاریم، منتها با طهارت. لا یمسه الا المطهرون، لا یمسه الا المطهرون. خب نکته آخری که الان 5 دقیقه از وقتمون هم مونده راجع به فعله. علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. خب الان شما در قرآن واژه هایی که به معنای کار کردن و انجام دادن و اینها هست، وقتی یک مراجعه می کنید می بینید هم عمل داریم در قرآن، عمل و صالحات، فلیعمل العاملون، هم یفعلونه داریم، یفعلو داریم، تفعلونه داریم، فعلته داریم، هم تصنعون داریم، اینها نزدیک به همن، هم عمله، هم فعله، هم صنعه با صاد. اینها رو خیلی معناشون به هم نزدیکه، یک مقدار تفاوت معنایی هم دارن، معانی ریزی، یک حیثیت هایی هست که اینها رو از هم جدا میکنه. این رو میخواستم بیشتر عرض بکنم که عده‌ای از علما قائل هستن که ما اصلا الفاظ مترادف نداریم، با اینکه مثلا انسان و بشر و آدم همشون یه چیز رو میخوام برسونن، ولی یه حیثیت هایی هست، یه لحاظ هایی هست، اینا رو از هم جدا میکنه. مثلا ما وقتی میخوایم به بُعد روحانی انسان اشاره بکنیم میگیم یا ایها الانسان، وقتی میخوایم به بُعد جسمانیش اشاره بکنیم، از اون جهت خطاب قرار بدیم، میگیم بشر، انا بشرم مثلکم، گرچه اینا در نگاه عمومی به اینا میگن مترادف، ولی نگاه دقیق اینها رو یه مقدار از هم جدا میکنه، لذا نمیشه گفت اینا عین هم هستن، نه، یک نگاه های ظریف و دقیق اینجا وجود داره. الان فعل با عملم، عملم هم اینجوره، بله هر دو به معنی کاره، انجام دادنه، ولی یک ظرافت های این وسط هست که اینا رو از هم جدا میکنه. حالا ما خیلی مشتاق بودیم که رفقا انشالله تو تحقیقاتشون که اینها رو مطالعات دارن و تحقیق دارن جنبندی بکنن، ما اینجا استفاده بکنیم. هر کدوم از رفقا مایل بودن انشالله اعلام بفرماین ابتدای جلسه، قبل جلسه، با مدیر جلسه هماهنگ کنن که ما انشالله استفاده بکنیم، یا به صورت متنی در اختیار بدن که در کانال گذاشته بشه. پس اینکه چرا خدای متعال اینجا از فعله استفاده کرد، میتونست بفرماید که علم تره کیفه عمل ربک به اصحاب الفیل. خب اینجا یه فرق ریزی بین اینها وجود داره که مفردات هم این رو گفته، این رو دوستان مراجعه میکنن، و یکی از کتابهای بسیار خوبی که فرقهای بین واژگان رو اینجوری ریز اومده بیان کرده، کتاب الفروق اللغویه نوشته ابو هلال عسکری. الفروق اللغویه تو همین نرم افزار هم هست، نرم افزار جامع الاحادیث یا سایر نرم افزارها، نرم افزارهای نور، و قشنگ ریز اومده بیان کرده کجا فعله به کار میره، کجا عمله به کار میره. خیلی جالبه، اصلا اینا رو بدونیم اون وقت میتونیم بفهمیم که اینجا چرا فعله اومده. بعد نکته بعدی هم اینه که اسناد فعله به ربک، رو اینم یک فکری بکنید، چرا نگفت فعله اللهو، چرا نگفت فعله الرحمانو، چرا فرمود فعل ربک؟ این نکته بسیار ظریف و دقیق و بسیار پر اهمیت هست که انشالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. اسم کتاب رو فرمودن دوباره بگم، الفروق اللغویه، تو اینترنت هم بزنید میاره، ابو هلال عسکری. این سایت فقاهت رو اگه بزنید در گوگل که مجموعه ای از منابع اینترنتی رو جمع کرده اونجا، کتاب ها اکثرا اونجا هست، میتونید مراجعه بکنید و از همونجا کتاب ها رو مطالعه بکنید. کتابخانه فقاهت، کتابخانه مدرسه فقاهت، اینو در گوگل جستجو بکنید، همین با این عنوان که گفتم، کتابخانه مدرسه فقاهت، 1541 جلد کتاب در اینجا موجوده، بیش از 6500 عنوان کتاب داره، لذا یک منبعیه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و دیگه نرم افزار و اینا هم شاید خیلی نیاز نباشه. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم. خب دوست عزیزمون هم یک سوالی دارن، انشالله میفرماین. و السلام علیکم و رحمت الله.